ахтарин хабарҳо ва гузоришҳои рӯзро аз студияи марказии радиои озодӣ аз Прага пешниҳоди шумо мекунем. Салом, сархати мавзӯҳои моҳӣ. Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, баъд аз зӯҳри имрӯз дар Россия к ҳайати баландпоя ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ вориди Тоҷикистон шуд. Эътирозгарони Қирғиз бовар доранд, ки боздошти раҳбари ҳизби мухолифи ҳукумат ҷилавгирӣ аз ширкати Омурбек Текебоев дар интихоботи президентӣ ин кишвар аст.
Бо ҳадафи аз сабқат берун кардани ин номзад ба эҳтимоли ғолиб онҳо ҳоло як парвандаи ҷиноӣ месозанд. Ба ман гуфтанд, ки ҳоло ӯро аз рӯи моддаи 303, ки хеле ҷиддӣ ва марбут ба фасод аст, боздошт карданд. Нақшаи дарозмуддати онҳо ба интихоботи президентӣ рафш мегирад.
Ва филми фурӯшандаи коргардони эронӣ Фарҳод Азғарӣ чун беҳтарин филми хориҷӣ ҷоизаи Оскар гирифт ва аввалин коргардони эронӣ аст, ки ду дафъа ба гирифтани ҷоизаи Академияи синамои Амрико муваффақ шудааст. Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, баъд аз зӯҳри имрӯз дар Россия к ҳайати баландпоя ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ вориди Тоҷикистон шуд. Ин лаҳзаҳо дидор як ба яки ӯ бо Эмомали Раҳмон, президенти Тоҷикистон, ҷараён дорад ва сипас мулоқоти ҳайатҳои ду кишвар сурат мегирад. Тибқи барнома, дар ҷараёни дидор миёни Тоҷикистону Русия 7 санади ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои кору муҳоҷират имзо мешаванд. Ҳамкорони мо ҳамин ҳоло дар қасри миллат қарор доранд ва бо омода шудани гузориш мо онро пешниҳоди шумо мекунем. Дар осонаи сафари Владимир Путин ба Душанбе, ҳукумати Русия тавассути як ҳайати вижа ба осеб дидагони тарма ва барфбории шадид дар Тоҷикистон ба ҳайси кумак 40 тонна мавод фиристод. Ин ёриҳои башардӯстона аз ғизову хайма, курпаҳои намадӣ ва ниругоҳҳои хурди сайёр иборат буда, қимати умумиаш ба 3 миллион доллар мерасад.
روسیه دو روز قبل از سفری رسمی ولادیمیر پوتین به تاجیکستان به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در کشور به حیث کمک 40 تن مواد مورد نیاز که قیمت عمومیش به 3 میلیون دلار میرسد فرستاد.
МЧС России доставило сюда по поручению президента и правительства Российской Федерации. В состав груза, как уже было перечислено, входит электростанция передвижная, палатки, одеяло и продукты питания.
مقامات روسیه نیز گفتند که یاری با آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان با دستور شخصی پوتین صورت گرفته است. در پای برفباری شدید و فرآمدن ترما در یک ماه اخیر در راه دوشنبه خوجند، منطقه رشت و ولایت بدخشان 20 نفر جان باخته، چند تن دیگر از زیر توده های برف بیرون آورده شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه این آفت طبیعی به اقتصاد کشور ضرر هنگفت رسیده، ده ها محل اهالی نشین در انزوا قرار گرفتند. در آغاز ماه فوریه وزارت امور خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه رسمی از ساختارهای دیپلماتی و سازمانهای امدادرسانی بین المللی خواسته بود تا در رفع عاقبت‌های حادثه های طبیعی به دولت تاجیکستان کمک کنند.
Помощь, которая сегодня оказывается со стороны российского правительства, это не первый раз.
Кумаке, ки имрӯз аз Русия меояд, бори аввал нест. Вақте чунин офато рух медиҳанд, мо нахуст дасти кумаки Русияро эҳсос мекунем. Мо ин кумакро дар анборҳои марказиамон нигоҳ медорем ва пас аз қарори ҳукумат онро барои нафарони эҳтиёҷманд тақсим хоҳем кард.
И после решения правительства она будет направлена нуждающемуся населению или организациям.
متخصصان میگویند که مصرف های مربوط به مقابله با آفات طبیعی در بخش خراجات دیگری بودجه دولتی وارد شده، برای سال 2017 این بخش نزدیک 2 میلیون سومانی و برای نقلیات و کمونیکاسیا بیش از 1.3 میلیون سومانی را تشکیل داده است. متخصصان میگویند که این مبلغ ها واقعا هم برای مقابله با آفات طبیعی در تاجیکستان کفایت نمی کند.
انتظار می‌رود که فردا ولادیمیر پوتین با قصد قرغیزستان تاجیکستان را ترک کند. سفر پرزیدنت روسیه به قرغیزستان در حال صورت خواهد گرفت که در میدان آلاتاوی مرکزی بیشکک با طرفداری از Омурбек Текебоев رهبر مخالفین تظاهرات گسترده ادامه دارد. این سیاستمدار شناخته شب 26 فوریه هنگام بازگشت از سفر خدمتی از آستریا در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد.
روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرغیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منقید دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمان بر دانسته می شود. در میان اعتراضگران بازداشت تکبایف، رئیس جمهوری سابق قرغیزستان و از طرفداران روزا اوتونبایوا و چند رهبر دیگری مخالفان به آزادشوی بلافاصله سیاستمدار پافشاری کردند. زمان تکبایف 58 ساله یک متفق پرزیدنت المازبک اوتونبایوا بود. ولی تابستان سال 2016 تکبایف هم به یک منقد سیاسی اوتونبایوا تبدیل شد. آن زمان پرزیدنت با تغییر کنستیتوسیای قرغیزستان که حضور طولانی مدت اوتونبایوا را در قدرت تامین میکرد مخالفت کرد. این تغییرات موقع نخست وزیر را باریز میکند و در میان مخالفان چنین عقیده پایبرجاست که در اصل اوتونبایوا بعد ترک کرسی پرزیدنتی میخواهد با مقام سروزیری نشیند و یا راه یک متفق دیگری خود را به این وظیفه هموار کند. تکبایف و طرفدارانش شدیداً مخالف تغییرات کنستیتوسیونی برآمد کردند. تکبایف با ایمپیچمنت و یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اوتونبایوا دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرغیزستان روز 19 نوامبر برگزار می‌شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگری جنایی جلب شدن تکبایف، از حق شرکت در انتخابات رئیس جمهوری امسال محروم می شود. آسیه صادقبایوا عضو حزب اوتامکون گفت که هدف مقامات هم همین است که نگذارند تکبایف برای کرسی رئیس جمهوری مبارزه برد.
با هدف از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه دراز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی رفت می گیرد.
و اینچنین گفت که تکبایوا را برای فاش دنی یک نقشه عظیمی فساد که در آن دستی پرزیدنت اوتونبایوا هم دیده می شود مجازات می کند. ولی متفقان می گویند بازداشت تکبایوا به حادثه های برمی گردد که در زمان معاون نخست وزیر این کشور بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا می کنند که تکبایوا گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایرسکی پوره در حجم $1 میلیون طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکار روس اجازت وارد شدن به بازار تجارتی قرغیزستان را با شرکتش الفا تلکوم به دست آورد.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. اکثریت ترمینال های پرداخت پول تلفن در این کشور فعالیت خود را قطع کردند که باعث به سرگردانی مردم شده است. یک صاحب کاری که در دوشنبه چندین ترمینال پرداخت دارد با رادیو زودی گفت بعد دستوری آژانس زیدینی سوری از روز 20 فوریه درباره قطع گرفتن حق خدمت آنها مجبور شدند کار را بست کنند.
ما با صاحب کاری فرودیو همش بخوردم. گفتن که از سببی که از 3% رو یعنی اون حق خدمتی که گرفته میشد هوزی من شدگی است، یعنی با مو غیر امکان است کار رو دوام کردن.
قبلا ترمینال های پرداخت پول از هر مشتری 3% حق می گرفتند ولی اکنون چنین اجازه را ندارند. در تاجیکستان تقریبا 4000 ترمینال ثبت شده است که برای پرداخت پول تلفن، پول خدمات کمونالی و همچنین جریمه ها برای رعایت نکردن قاعده های را استفاده می شوند. بانک ملی تاجیکستان سال گذشته مالکان ترمینال های پرداخت را موظف کرد که از این بابت برای پیشبرد این نوع فعالیت نخست از این بانک مجوز مخصوص دریافت نمایند. در مراسم تقدیم جایزه های اکادمی سینمای آمریکا که دیروز در لس آنجلس دایر شد، فیلم مونلایت و یا مهتاب برای فیلم بهترین و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی فرهاد اصغری برای بهترین فیلم خارجی به گرفتن جایزه اسکار موفق شدند. در مراسم برنده فاید دانوی به خاطر راه داده فیلم لالالند را بهترین فیلم اعلان کرد. بعد تقدیم جایزه به هیئت این فیلم اعلان دیگر صدا داد که جایزه باید به فیلم مهتاب داده شود. با قبل خبرنگارانی ریترز تو این خطای برنده مراسم با نظم و ثبات میگذشت، هرچند که اشاره و اظهارات سیاسی طول مراسم به چشم میخورد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیل دارد.
کارگردان فیلم فروشنده فرهاد اصغری به نشان اعتراض به سیاست محدودسازی مهاجرت از سوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مراسم تقدیم جایزه اسکار حضور نداشت. انوشا انصاری از نام هیئت اجاده فیلم فروشنده جایزه را گرفت و متن پیام اصغری را به حاضران ارائه کرد. خانم انصاری اولین سیاح کیهانی ایرانی تبار از نام اصغری گفت قانون غیر انسانی منع ورود شهروندان هفت کشور به آمریکا که ایران نیز به آن شامل است، این کارگردان مشهور را وادار کرد که از حضور در مراسم تقدیم جایزه های اسکار خودداری کند. در پیام خود اصغری که بار دوم با گرفتن جایزه اسکار در بخش فیلم های خارجی موفق شد، همچنین تاکید کرد که تقسیم جهان به خودی و دشمنان در دل مردم خوف را جای می کند و امکان دارد چون وسیله سفید کردن تجاوز و جنگ استفاده شود. ماهی گذشته اصغری و هنرمند ایرانی ترانه علی دوست که در فیلم فروشنده نقش اساسی را آفریده است، با اشاره به دستور منع موقت ورود شهروندان هفت کشوری اساساً مسلمانشین اعلام کردند که در مراسم اسکار اشتراک نمی کنند. دستور پرزیدنت دونالد ترامپ را دادگاه لغو کرد، ولی حاضر ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پی تهیه شکل اصلاح شده این سند است. فیلم فروشنده یک فیلم مشترک ایرانی فرانسوی است و نقش های اساسی را در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوست آفریدند. این فیلم از مناسبت زن و شوهر با نام رعنا و ایماد حکایت می کند که زندگی آنها در پی یک حادثه دچار مشکل می شود. اصغر فرهادی اولین فیلمساز ایرانی است که دو دفعه برنده جایزه اسکار شد. او اولین اسکار را سال 2012 برای فیلم جدایی نادر و سیمین دریافت کرد. فرهادی میگوید فیلم ایرانی به هر گونه فشار و محدودیت در داخل و خارج تاب می‌آورد.
یکسری آدم‌هایی بودند که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی‌تر بکنن و به همین دلیل سینما ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینما ایرانم.
تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد.
برای آنهایی که از تلفن های هوشمند به خاطر تست تمام شدن ذخیره نیرویش خسته شدند، تلفن کهنه نوکیا با قبای نو وارد بازار می شود. فروش نوکیا 3310 که در گذشته بنابر بطری های قویش در تاجیکستان خیلی معمول و سیر خریدار بود، از بهار امسال آغاز می گردد. تایری سفر می گوید استحصال کنندگان امیدوارند در بازار پررقابت تلفن های سنسوری نوکیا معروفیت قبلیش را برمیگرداند.
تلفنی همراهی که در تاجیکستان یک زمان چرمخص شکن نامش می بردند دیگر باره به بازار برگشت. تلفنی نوکیا 3310 که 16 سال پیش معروف ترین تلفن در جهان بود، با رنگ و بار زیباتر و قدرتی زیادتر در کنگرس جهانی تلفن های همراه روز یک شنبه در شهر بارسلونا معرفی شد.
فنس هست بین آسکینگ ایت.
هوادارانش می‌خواستند و ما تصمیم گرفتیم آن را برگردانیم. اجازه دهید نوکیا 3310 را معرفی کنم. بطریش برای 22 ساعت صحبت کافی است، 10 برابر بیشتر از تلفن اصلی. بازی مار با موسیقی نوکیا را هم دارد.
2 hours talk time. It is up to 10 times more than the original one.
تلفن نوکیا 3310 در تاریخ یک از 12 تلفن سر خریدار در جهان به حساب می رود. شرکت سابق فنلاندی از آن 126 میلیون دانه فروخته است و شاید 100 هزار دانش در تاجیکستان به فروش رفته باشد. نرخ نوکیا 9 52 دلار است و استحصال کنندگانش امید دارند دیگر باره دل مشتریان را به دست می آورند و بخصوص در کشورهای در حال رشد. تلفن های هوشمند که به بازار آمدند جای تلفن های تگمه ای را در چند سال پیش تنگ کردند و شرکت نوکیا یک زمان صاحب اصلی بازار جهانی تلفن های همراه نفوذش را از دست داد. سال 2014 نوکیا را شرکت مایکروسافت خرید و سال 2016 این شرکت با نام HMD Global و بازار برگشت و حق استفاده از تمام پتنت های نوکیا سابق را دارد.
رستم امومالی اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه از سوی حزب حکومت تاجیکستان نامزد به وکیل مجلس وکیلان پایتخت پیشنهاد شده است. در حوزه 25 شهر دوشنبه که قبلا در آن محمدسید عبیدلوی وکیل بود، رستم امومالی با نمایندگان حزب اگراری و دموکرات رقابت خواهد کرد و بعد برنده شدن میتواند رئیس کامل حقوق پایتخت شود. انتخابات وکیلان نو مجلس شهر دوشنبه روز 2 اپریل دایر میشود. رستم امومالی روز 12 انور با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. او در این مقام شهرداری با سابقه محمدسید عبیدلویف را ایواز کرد. این چند خبر گزارشی مهمی بود که میخواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. طرفداران رهبری مخالفین در قرقیزستان میگویند تا زمانی که امربک تکبایف از بازداشت رها نشود، میدان الاتو در مرکز بیشکک را ترک نمیکنند. معاونی سابق رئیس پارلمان و عضو حزب آتامکان آسیا سسیقبایف گفت که آنها تا آخرین لحظه آزاد شدن رئیس جنای پارلمانی را طلب خواهند کرد. امربک تکبایف 26 فوریه از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از داخل هواپیما بعد بازگشتش از مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شهر وینا در شهر بیشکک بازداشت شد. روز 27 فوریه تخمینا 500 طرفدار مخالفان در قرقیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. دادستانی قرقیزستان میگوید که سیاستمدار منتقدی دولت در یک قضیه رشوه‌خوری گمان بردانسته می شود. روز دوشنبه از کشتار سیاستمدار شناخته روس بوریس نمتسوف 2 سپری شد. نمتسوف را 27 فوریه سال 2015 در بالای پل بلشوی مسکوارتسکی چند صد متر دورتر از کرمل پراندند. سفیر آمریکا در روسیه جان تفت روز دوشنبه ضمن سخنرانی در نزد لوحه خاطره مردمی در مکان کشتار سیاستمدار بار دیگر از مقامات روسیه خواست که قاتل را آشکار کنند و به جوابگری بکشند. روز گذشته در شهر مسکو و شهرهای دیگر روسیه راهپیمایی‌ها برای یادبود بوریس نمتسوف برگزار شد. راهپیمایی یادبود نمتسوف در پایتخت روسیه 15,000 طرفدار جمع کرد. ایلیا پانوماریوف یکی از مخالفان دولت روسیه در باره این راهپیمایی ها میگوید:
فکتیکی مارش نمتسوف
در اصل یگانه عمل است که در مسکو جریان گرفت. در یک سال اخیر یگان گردهمایی نبود. سال گذشته به این گردهمایی 25,000 آدم آمد. امسال باشد 15,000. این به معنی است که آدم ها ناامید شدند و نمیدانند که اکنون چی کار باید بکنند. چگونه این تمایل رو بشکنند و مخالفین غیر اون چی میکنند در برابر همتای کشته شده ما یگان کار مثبت انجام دهند تا مردم درک بکنند که این ارزش مبارزه رو دارد و دریافت نتیجه امکان دارد. این از همه سوال اساسی است.
پرونده کشتار نمتسوف را دادگاه نظامی مسکو بررسی میکند. 5 نفر در کرسی عیبداری نشستند. گروه تفتیشات سابق افسر وزارت امور داخلی چچنستان روسلان محیدینف را فرمایشگر کشتار ارزیابی میکند. شریکان نمتسوف با ضرورت بازپرسی رهبر چچنستان رمضان قادیروف نیز پافشاری دارند. ایالات متحده آمریکا از روسیه دعوت کرد نظام آتش‌بس را در شرق اوکراین رعایت کند. در اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که جدایی‌خواهان مورد حمایت کرمل در دونباس با دستگیری نظامیان روس به ناظران بین‌المللی حمله می‌کنند. سخن درباره تیرباران هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و تصرف دستگاه‌های بی‌سرنشین از طرف جدایی‌خواهان می‌رود که روز جمعه گذشته اتفاق افتاد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از جدایی‌طلبان دعوت کرد حمله به زیربناهای مدنی از جمله ایستگاه پالایش آبیدنسک را قطع کنند و بر پایه قرارداد میسک تمام تکنیکای وزنی حربی را بیرون برند. هفته گذشته وضع در دونباس بد شد و 24 فوریه ایستگاه پالایش آن از کار باز ماند که در نتیجه هزاران آدم بی آب ماندند. مقامات افغانستان و طالبان میگویند یک فرمانده ارشد طالبان در شمال کشور کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی روز 27 فوریه گفت مولوی عبدالسلام آخوند در جریان عملیات ویژه محو شده است. او در این باره جزئیات بیشتر نداد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هلاکت آخوند را با پخش یک اظهارات تصدیق کرد. عبدالسلام آخوند فرمانده نیروهای طالبان در ولایت شمالی قندوز را در گذشته نیز چند دفعه مرده اعلام کردند، اما او هر دفعه ظاهر میشد. سخنگوی نیروهای آمریکا با خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای ایالات متحده روز 26 فوریه حمله های هوایی را در قندوز انجام دادند، اما تصدیق نتیجه‌اش هنوز دسترس نشده است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر دوشنبه 27 فوریه در روسیه یک هیئت بلندپایه جهت انجام سفر دو روزه رسمی وارد تاجیکستان شد. در جریان سفر رسمی ولادیمیر پوتین 7 سند همکاری میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. ولادیمیر پوتین را در فرودگاه بین المللی دوشنبه سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر افراد رسمی استقبال کردند. در این سفر جناب پوتین را ژنرال ولادیمیر کالاکولسه وزیر امور داخلی، سرگی دونسکای وزیر ذخیره‌های طبیعی و اکولوژی، ماکسیم توپنین وزیر مینات و حفظ اجتماعی، الکسی لخچوف رهبر روساتوم، الکساندر فومی معاون وزیر مدافع و دیگر مقامات رسمی همراهی میکنند. مراسم استقبال رسمی از پرزیدنت روسیه در قصر ملت برگزار شد و پس از ملاقات یک به یک دو پرزیدنت، ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان برای سهمی بزرگ و تلاش‌های سازنده، اقدام‌های پیوسته در راه رشد و توسعه بی‌سابقه مناسبت‌های گوناگون جبهه بین دولتی و دوستی خلق‌های تاجیکستان و روسیه، مکافات عالی آن کشور اردن الکساندر نیوسکی را سپرد و دنبال ملاقات هیئت‌های دو کشور آغاز یافت. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان بازدید رسمی ولادیمیر پوتین به جمهوری تاجیکستان در روزهای تجدید از 25 سالگی برقرارشوی مناسبت‌های دیپلماتیک دو دولت را نشانی عالی توجه به سابقه رهبریت سطح عالی این کشور و دورنمای مناسبت‌های نیک و دوستانه و شریکی استراتژی با تاجیکستان ارزیابی کرد. طبق برنامه سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان، در جریان این دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری در بخش‌های کار و مهاجرت، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی اتمی، علاقه پشت، برنامه همکاری‌های وزارت‌های خارجه این دو کشور در سال 2017 و یادداشت بین اداری عاید همکاری‌ها در ساحه فرهنگ و ورزش امضا شد. در پایان ملاقات‌های سطح عالی امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین در نزد خبرنگاران از نتایج ملاقات ها صحبت کردند.
جانب ها بیان کردند که طرفداری دستیابی هرچی زودتر به وحدت ملی در این کشور هستند. اظهار آمادگی کردند که به کابل در پیش بردی مذاکرات مساعدت میکنند. نگرانی روسیه و تاجیکستان در زمینه خطر توسعه گروه های تروریستی نظیر به اصطلاح دولت اسلامی در افغانستان یکسان است. ما به موافقه رسیدیم که تدبیرهای حمایت از مرز تاجیکستان و افغانستان را فعالتر به راه مانیم و از جمله امکانیت های پایگاهی روسیه مستقر در تاجیکستان را هم به کار بریم.
رئیس جمهور روسیه در جریان دیدارش از دوشنبه از پایگاه نظامی این کشور که به گفته مقامات روسیه عامل مهم ثبات و امنیت در آسیای مرکزی محسوب می شود دیدن خواهد کرد. صبح سه‌شنبه 28 فوریه ولادیمیر پوتین از دوشنبه عازم بیشک پایتخت قرقیزستان خواهد شد. روسیه خود را شریک مهم سیاسی و اقتصادی تاجیکستان معرفی میکند. عظیم‌ترین پایگاه نظامی خارجی آن با 7000 سرباز در قرغان‌تپه و تمرینگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیرند. حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور در اقتصاد تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار است. عظیم‌ترین طرح نیروگاه سنگتوده 1، شرکت‌های موبیلی مگافون و تکام بیلاین می باشند. کارشناسان می گویند از حالا پیشگویی کردن تمام نزاکت های دید و بازدید های ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان بر وقت است، چون دو راهبر پشت درهای بسته مذاکرات کردند. ولی برخی تحلیلگران این بی‌طرف حد می زنند که سفر پوتین به تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان بیشتر خصوصیت رمزی و سیاسی دارد. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در دو سال اخیر گردش مال میانی تاجیکستان و روسیه پایین رفته و در سال گذشته حجم عمومی آن بیش از 60 میلیارد روبل یا اندکی بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این رقم در مقایسه با نشان دهنده های سال 2015 6.3% کمتر بوده است. این منبع می افزاید با این وجود روسیه از شریکان اصلی اقتصادی تاجیکستان به شمار رفته و سهم این کشور در تجارت بیرونی تاجیکستان 26.4% را تشکیل می دهد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
حزب سوسیال دموکرات یگان حزب مخالف در تاجیکستان به زودی رهبری نو خود را انتخاب خواهند کرد. رحمت الله زائروف رئیس کنونی حزب روز 25 فوریه در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت هنوز تصمیم نگرفته است نامزدی خود را پیشبری کند یا نه، ولی افزود همه اش در انجمن حل می شود. من مولا رجب یوسفی تفصیلات این موضوع را پیشنهاد شما می کنم. به قول زائروف زمان برگزاری انجمن نوبتی حزبش در نیمه دوم ماه مارس تعیین شده است.
معین کرده شدگی 18 مارس، لیکن تاخیر یافتنش ممکن است. حاضرش تعیین شدگی به 18 مارس. اکنون این انجمن حسابوچی انتخابی یعنی نه کمتر 5 سال
در این انجمن رئیس حزب هم از نو انتخاب کرده بشود.
البته
شما نامزدتان را پیشنهاد میکنید برای دوبار رئیسی یا
این در انجمن حل میکنید؟ این معین شدگی، لیکن این یک چند عاملوی اساسی وابسته است. ما دو وریال داریم اینجا. رسومی بعد از سهیم چورم پورا معین میکنیم که چپ میکنم.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با تقریبا 12000 عضوش یکی از 7 حزب سیاسی در کشور است که رسما فعالیت دارد. کارشناسان میگویند اما تقریبا 2 سال باز این حزب مخالف از خود کمتر درک داده صحنه سیاست را خالی گذاشته است. آنها باور دارند ظاهرا گشت های حکومت بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 و بسته شدن حزب نهضت اسلامی که از احزاب عمده مخالف بود این سازمان سیاسی را وادار کرده است تا آرامی را پیشه کند. عبدالملک قادروف تحلیلگری تاجیک روز 25 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت این حزب در گذشته نیز در چهارچوبه روشنفکران تاجیک محدود بود و حادثه 2 سال پیش محدودتر کرده است. او افزود
تا سپتامبر 2015 حزب خیلی فعال بود، اگرچند که پیروای زیاد نداشت و یا پیروای اون جامعه اینتلیجنس که بود. و بعدا حسیصا به اون که پول نداشت مثل حزب نهضت اونقدر قدرتمند نبود، اگرچند فعال بود، ولی فعالیتی حزب سوسیال دموکراتی در چارچوبه همون جهان اینتلیجنس تاجیک بود. بعد از سپتامبر 2015 وقتی که حزب‌های سیاسی درک کردند که حکومت دیگر با آنها شوخی کردنی نیست و اون بازی دموکراتی بازی که داشت اون علاقه دیگر رایج نیست، حزب‌های سیاسی از جمله حزب سوسیال دموکراتی نیست خاموشی گرفتند و همون فعالیتی بسیار گسترده‌ای که داشتند تا سپتامبر 2015 اون برهم خورد، اون ناپدید گشت.
خود زائروف هم در یک صحبت قبلش به رادیوی آزادی اعتراف کرده بود که یک سال آخر سکوت داشته است، ولی وعده داد به اصلاحات یا از نوسازی حزبش خواهد پرداخت. او گفته بود هرچند در یک سال گذشته از تنقید دست برداشتند اما از تحلیل دور نبودند. رحمت الله زائروف از سال 1998 زمانی تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد و بعد از ختم مکتب در سالهای 1977-1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت کرده است. سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه داده و از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول بود. در سال 1992 طرح الترناتیو قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد کرده بود و از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان نیز کار کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
طرفداران رهبری مخالفان در قرغیزستان میگویند تا زمانی که اومربک تکیبویف از بازداشت رهان نشود میدان الاتاو در مرکز بیشکک را ترک نخواهند کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اومربک تکیبویف شب 26 فوریه از جانب خادمان کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان از داخل هواپیما بعد بازگشتش از مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در وینا بازداشت شد. بعدن مقامات گفتند که سیاستمدار معروف را به مهلت 48 ساعت دستگیر می کنند. روزی 27 فوریه پرزیدنت المازبک اتمبویف در ملاقاتش با سازمانهای جمعیتی محلی گفته است که دیگر در قرغیزستان افراد دارای مسئولیت وجود ندارد. این تصمیم مربوط به همه رهبران عمل کننده و گذشته حکومت می باشد، گفت پرزیدنت. هرچند در این ملاقات که همچنین با حضور نزدیکان قربانیان انقلاب 7 اپریل سال 2010 گذشت، اتمبویف قضیه بازداشت تکبویف را به زبان نآورد، اکثر حاضرین و ژورنالیستان این را همچون موقعی پرزیدنت در نسبت این قضیه قبول کردند. روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرغیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیتی ملی به نشانه اعتراض از بازداشت سیاستمدار گرد هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منعقد دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمانبر دانسته می شود. اعتراضگران بازداشت تکبویف، رئیس جمهوری سابق قرغیزستان و از طرفداران روزا اوتونبویو و چند رهبر دیگر مخالفان به آزادشوی بلافاصله سیاستمدار پافشاری کردند.
من به مردم، اعضای جامعه و حزب‌های سیاسی مراجعت می‌کنم. آمورбек تکبویف یک خادم معتبر دولتی است. او را دیروز مثل یک تروریست بین المللی در فرودگاه منس بازداشت کردند. ما از این خبر خیلی ناراحت شدیم. سهم تکبویف در رشد دموکراسی کشور خیلی زیاد است. این را همه می‌دانند. وای برای حقیقت مبارزه برده است. ما که بودن این مایفسکی را هم فهمیدیم. با شرافت مایفسکی حالا همه حزب‌های سیاسی با هم باید متحد شوند.
مخالفان میگن بازداشت تکبویف صرف انگیزه های سیاسی دارد. اوتونبویو و چند سیاستمدار دیگر عضو حزب اتمکان سال 2010 بعد انقلاب اپریلی که با سرنگونی حکومت قرمانبیک باقیف انجامید در حکومت موقتی قرغیزستان اعضا بودند. در دوام چند هفته اخیر تکبویف سیوم عضو حزب اتمکان شد که از روی پرونده رشوت بازداشت شده است. در آغاز ماه فوریه مقامات المنبت شیکماماتف و عید سلانه را برای بازپرسی بازداشت کردند. این بازداشت در حال صورت گرفت که هر سه آنها با عنوان اعضای پارلمان از حق مسئولیت برخوردار بودند. تا حال نسبت آن دو نفر هم هیچ اتهامات رسمی اعلان نشده است. زمان تکبویف 58 ساله یک متفق پرزیدنت المازبک اوتونبویف بود، ولی تابستان سال 2016 تکبویف هم به یک منعقد سیاسی اوتونبویف تبدیل شد. آن زمان پرزیدنت با تغییر کنستیتوسیای قرغیزستان که حضور طولانی مدت او را در قدرت تامین میکرد مخالفت کرد. عیناً همون کاری که در کشورهای دیگر آسیای مرکزی انجام شده است. بعد این طرح تغییرات را پارلمان و حزب‌های سیاسی متفق اوتونبویف قبول کردند. با این وجود که مهلت رئیس جمهوری اوتونبویف سال 2017 خاتمه می‌یابد و حق انتخابی دوباره به این مقام را ندارد، منتقدان می‌گویند تغییرات به کنستیتوسیا با متفقان اوتونبویف امکان تحکیم قدرت را بعد از مقام رفتن او فراهم می‌آورد. تکبویف با ایمپیچمنت یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اوتونبویف دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرغیزستان روز 19 نوامبر برگزار می‌شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگاری جنای جلب شدن تکبویف، او هم حق شرکت در انتخابات رئیس جمهوری امسال را از دست خواهد داد. ولی مفتشان میگویند که بازداشت تکبویف به حادثه برمیگردد که گویا در زمان معاون نخست وزیر قرغیزستان بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا میکنند که تکبویف گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایفسکی پوره در حجم $1 میلیون طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکار روس و شرکتش الفا تلکوم اجازه وارد شدن به بازار تجارتی قرغیزستان را به دست آورد. سهمیه‌های این شرکت قسمان در اختیار دولت قرغیزستان است. تکبویف همه اتهامات را در این زمینه رد کرده است.
بی تو شبای من سهر شد، غم و درد پشت سر شد، راهی من و تو دیگر شد، در دلم غم بیشتر شد، آه و افغان به سمر شد، راه من و تو دیگر شد. بودنی تو بهاری دل بود، رفتنی تو خزانه دل شد، من دیگر از عشق میترسم، بس دیگر شب انتظاری، پیش تو فریاد زاری، ای دل و در عشق من باور نداری، بس دیگر
برایم و سو در دو غمی بست و دیدم جبر و جفا را مشکنی تو عهد و وفا را من دیگر از عشق میترسم بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری ای دل و در عشق من باور نداری بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری ای دل و در عشق من باور
روز 27 فوریه حدود 70 ساکن ناحیه روشان در نزد بنای حکومت این ناحیه گرد هم آمده از مقامات محلی تقاضا کردند که مرگ احسان الچیبکوف سرباز قسم نظامی 96870 وزارت دفاع را عادلانه و منصفانه تحقیق کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. آنها باور دارند که سرباز 19 ساله بعد 8 ماه خدمت در ارتش کشته شده است، ولی مقامات تلاش دارند سببهای اصلی مرگ این نظامی را از خویشاوندان پنهان کنند. در اکثر حادثه های مرگ سربازان در ارتش تاجیکستان در دوام 3 سال اخیر مقامات نه وجود خشونت و نه مهترسالاری بلکه بیماری و یا خودکشی سربازان را سبب اصلی مرگ آنها ارزیابی کرده اند. خواجه نظر لطف‌الله اجرا کننده رئیس ناحیه روشان با تصدیق این خبر به رادیو آزادی روز 27 فوریه گفت که بعد تجمع ساکنان محلی خیش تبار و چند دیگر از جمع آمدگان را قبول کرده است و گفته این مقام ناحیه روشان
طلب خیش تبار یک چیز است که همین قضیه در دوره کنگزاری جمهوری تاجیکستان بررسی کرده شود و عموماً از همین قضیه میخواد که معلومات بیشتر گیرند. بعد اگر کسی گناهکار باشد مطابق قانونگذاری تاجیکستان و مجازات کشیده شود.
رئیس ناحیه روشان در مورد قضیه مرگ احسان الچیبکوف گفت در همکاری با کمیسریت حربی ناحیه و ولایت بدخشان کوهی تحقیق آن را پیگیری میکنیم و نتیجه آن را برای مردم میرسانیم. شانزر شمیروف کمیسر حربی ولایت مختار بدخشان در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت او از شرح جزئیات بیشتر این حادثه و هم جریان تفتیشات خودداری کرد و گفت این موضوع در صلاحیت دادستانی حربی است. در دوشنبه روز 27 فوریه مسئولین دادستانی حربی از شرح این قضیه خودداری کردند. تجمل شاه اکابر شایف یکی از اشتراکداران واخوری با رئیس ناحیه روشان در صحبت با رادیو آزادی گفت طلب دیگر آنها این بوده است که همه سربازان این ناحیه در تمام قسمهای نظامی نامنویس شوند. این ساکن ناحیه روشان گفت در صحبت با رئیس ناحیه جمع آمدگان طلب کردند که به خدمت عسکری سفر برشدن فرزندان مقامداران از جمله رئیسان و وزیران هم جدی گرفته شود.
اولین نفر بود در
وقتی مرکه دعوت به خدمت سر می شود، اولین شده باید فرزند رئیس ناحیه رود. فرزندان هیچ کدام از فرزندان رئیسان سابق ناحیه خدمت حربی نرفته بودند.
احسان الچبیکوف روز 16 فوریه درگذشت و جسد او را روز 21 فوریه با والدینش در دهه بغوی ناحیه روشان سپردند. دادستانی گرنزان حربی شهر دوشنبه گفت که تحقیق حادثه را بر عهده دارد و از روی این حادثه یک نفر بازداشت شده است. مسئله مرگ مرموز و کشتار نظامیان در ارتش یکی از حساس‌ترین مسائل خدمت سربازی در سالهای استقلال تاجیکستان شده است. وجود حادثه‌های مهترسالاری یا ددفشین را که چند سال پیش سازمان امپر را همچون یک سیستم یا پدیده رایج در ارتش نامیده بود، از سببهای اصلی وجود خشونت در میان نظامیان میدانند. از سال 2014 تا امروز در گزارش های سازمان دفتر آزادهای شهروندی 10 حادثه مرگ سربازان در ارتش ثبت شده است. در بسیاری از این حالت ها تلاش والدان و نزدیکان برای به جوابگیری کشیدن عاملان این حادثه ها زیاد نتیجه نداده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند وجود خشونت و ددفشین را در ارتش شدیدا محکوم میکنند و تلاش دارند از راه درس های تربیتی اخلاق حمیده نظامی را در میان سربازان تلقین کنند. اما با این وجود تا هنوز محض به خاطر خشونت و تأمینات ضعیف سربازان جوانان را به خدمت در ارتش چندان دلگرم نمی کند و این است که بسیاری از جوانهای 18 تا 28 ساله از روی امکانیت تلاش می کنند با داخل شدن به مکتب عالی و یا مهاجرت به روسیه از خدمت سرپیچی کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بازی‌های زمستانه آسیایی 26 فوریه در شهر ساپورو ژاپن به انجام رسیدند. دسته استقلال دوشنبه برای سومین بار برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. بازی جوابی میان دسته‌های حاصلات تاجیکستان و داردای قرغیزستان 28 فوریه در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این تازه‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. در بازی‌های هشتمی زمستانه آسیایی در شهر ساپورو ژاپن بیش از 1200 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. مسابقات از روی 11 نمودی ورزش برگزار شد. در حساب عمومی دسته‌ای ژاپن با کسب 74 مدال جای اول را صاحب گشت. کره جنوبی با کسب 50 مدال در جای دوم و چین با کسب 35 مدال در جای سوم قرار گرفتند. تاجیکستان را در بازی‌های هشتمی زمستانه آسیایی 4 ورزشکار برکت الله زاکیروف، صاحب نظری تورسون مراد، سیف الدین نظامی دین و بحر الدین خویبوف نمایندگی کردند. هر 4 در سبقت لیژرانی کوهی شرکت ورزیدند. محمد شاه عبداللویف، دبیری کلی انجمن نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان، روز 27 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند لیژران های تاجیک در این بازی ها نتیجه های بلند نشان داده نتوانستند، ولی تجارب خوبی مسابقات بین المللی کسب کردند. آقای عبداللویف افزود:
نمود زمستانه یک نمود است که سرخرج است. اگر ورزشگر از روی نمود لیژرانی کوهی برآمد میکند، 5000 دلار در کار که برای او ما سر و لباس یا همون لیژه ها را خریداری کنیم، چون اینها باید به استانداردهای جهانی جوابگو باشند.
خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور تیم ریگر تدزی تورسون‌زاده را با حساب 2-1 شکست داد، برای سومین بار جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. دو گلی استقلال را دلشاد واسیف و یک گلی ریگر تدز را علیشر شریپوف به هدف رساندند. و خبری آخرین، بازی جوابی دوری پلی آفی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میانی دسته های حاصلات تاجیکستان و داردای قرغیزستان 28 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 16 آغاز می‌یابد. یادآور می‌شوم بازی اول یک هفته پیش در شهر اوشی قرغیزستان با پیروزی تیم داردای بیشکک با حساب 1-0 خاتمه یافته بود.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستم که مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نتیجه یک تحقیقات 4 ساله خود را اعلان کرد. بنابر نتیجه این نظرپرسی، گویا تاثیر روحانیان و نهادهای رسمی سنتی در کشور کاهش یافته، دنیویت در جامعه زیاد می شود. این تحقیقات در حال انجام می یابد که سالهای اخیر حکومت تاجیکستان مبارزه با ظهورات افراط‌گرایی در کشور را تقویت داده است، چون باور می رود که نه کمتر از 1000 شهروند تاجیکستان در هیئت گروه ممنوعی با نام دولت اسلامی بر ضد نیروهای حکومت سوریه می جنگند. در این رابطه صحبت داریم با رستم عزیزی، معاون دایرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان.
کی تو که برگزار
هر سال می شود، از 12 سر شد مثلا تو همین 16 موقت در همین نتیجه او چیده مثلا تمایل نگاه
دوامی 4 ساله در بر گرفت،
یعنی هر سال گذراندیم و هر سال خلاصه‌اش گرفتیم، برای که باید خلاصه همین 4 ساله با هم دیگر مقایسه کردیم که کار کدام طرف است، کاهی شد زیاد شد.
خب کمی در باره خلاصه چی به چی خلاصه دست یافته؟
بس هر این است که یکی از سوال‌هاش همین بود که شما معلومات دینی رو مایا که مثلا اطلاعات دینی رو مثلا سوال‌های دینی از کجا پاسخ می‌آمد؟ بعد اونجا چند جواب‌ها بودن، مثلا از مثلا یک جواب خیر بود که از روحانیون و مسجد، بعد دیگر یک از بود که از طریق اینترنت و که از تلویزیون و صدا و سیما، از طریق کتاب، از صحبت ها با اویلا و خشتابان و دیگر دیگر. یعنی ببینیم که اگر مثلا تنها 4-5 سال قبل بیشتر مثلا میگویم که راه های انعنوی و سنتی دسترسی معلومات دینی بیشتر بود از طریق روحانیان و مثلا به صحبت ها در آیله و چی، در حالتی و مثلا در همین بعد از 5 سال بیشتر بگیم که اینجا از طریق بگیم که فضای اطلاعاتی یعنی اینترنت و تلویزیون و محورا بیشتر شد، یعنی نقشی بگیم که نهادهای سنتی کمتر شده و اون من گیم که چی جمعه بیشتر کوشش های شخصی خود یعنی پروژه شونده هم برای و مثلا برای دریافت معلومات بیشتر شد. من میشه دکتر
بر اساس همین نتیجه های پرسش شما چی کارها رو انجام دادنی هسته؟
ما فقط چکار میکنیم؟ ما همین کارها رو گرفته خلاصه بندی میکنیم و اون قسمت های مثلا بگیم که چیز با دستگاهی اجرایی پرزیدنت و با همون ساختارهای مربوطه ارسال میشود. ما دیگر چی میدیم برای معلومات و دیگر در اونان دیگر نتیجه تحلیل هر یک مؤسسه خودش برای خودش با استفاده از همون بگیم که فکت و رقم ها خلاصه های ذره خودش میبرارد. ما در برابر خودمون باز یک خلاصه های خودمون میبرارم. این خیلی است که یک وظیفه اساسی همین تحقیقات سالگی پرسه که ما هر سال میگذاریم، مثلا این سال هم باز از همین ماه اپریل باز شروع میشد، مانیتورینگ پیوسته مثلا حیات دینی جمهوری است، مثلا که کدام عامل ها تاثیر می کدام جریان ها فعال هستند، مثلا مردم به کدام سرچشمه بیشتر اعتماد میکنند، به کدام مثلا عامل ها رو مردم خطردار حساب میکنند، کدام شکل خطردار، یعنی مانیتورینگ پیوسته حیات دینی کشور است که مثلا وظیفه به واسطه آیین‌نامه‌ای مرکز ما است.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما قرار دارند رستم عزیزی، معاون دایرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اگر بعد در اساس همین دانش تحقیق شما مردم تاجیک در همین 4 سال اخیر کدام چیز رو خطرناک حساب می‌کنن؟
اگر عامل‌های خطر رو بگیم، وابسته هست از بعضی رویدادهایی که رخ می‌دهند و از منطقه ها. مثلا ببینیم که 4 سال قبل حالا از دیش تقریبا هیچ چیز نبود. در اون وقت اگر می‌پرسیم بیشتر می‌گفتن القاعده و طالبان. خب وقت و دیگر بستگی به منطقه های چی هم دارد جمهوری، مثلا بگیم منطقه های جنوب کشور، اگر این سوال هم میگه که کدام گروه ها رو شما همچون عامل خطرزای صبح میکنید، مثلا بیشتر به مثلا طالبان و اون چیزها جواب میدهند، حالا که مثلا در قسمت شمالی کمتر است، مثلا یعنی کمتر از آدما از این گروه خبر دارن، برای خاطر اینکه مازی افغانستان هم نیست، کمتر خبر و کمتر چی میبرند. اینا امید خطر دوستون میکن، یعنی این وابسته از با یکم روح دوت هایی که روی میدین تاریخی دیگر از این که از خود همون منطقه ها هم وابسته هست. مثلا بگیم که یک جریان اخوان المسلمین رو اگر در قسمت جنوب کشور یا کمتر بشه یا من هم که امیل خطر زو افتاده میکنم، لیکن در قسمت شمال بیشتر، برای خاطر اینکه همین چند واقعه هایی که شد و چند از روحانیان به همین با پیروی از همین گروه متهم شدن، و البته همین چیز با علاقه اندیشه جمعیت تاثیر کرد که ما مثلا در نتیجه پرسشنامه ما به واسطه توانستیم یک چی داشته باشیم که واقعا هم همین مردم منطقه های ولایت سوخت فرج مثلا خدمت های چی جریان دیگر از جریان اخوان المسلمین آقا اصلا اون رو همچون یک عامل خطرزا حساب میکنن.
چون میگن که سواد دینی پس بودن برای همین افرادگرای زیاد شده است، در همین باره کمی مفصل تر میفته که نفهمی نشه.
نه البته سطح ایشل است در بین کارشناسان ما و خصوصا در همین فضای اطلاعاتی، یک اینا میگن که اسطوره اطلاعاتی انفورماسیون میف وارد است که گویو که سبب اساسی گرویدن یک قسم جامعه یا جوانان با همین گروه های افراطی این سطح پستی سواد دینی آنها هست، که البته این چیز یکی از عاملاش اما عامل اساسی نیست. یعنی نمیتونیم تمام مثلا بگیم اون جوانان رو یا کسانی رو که مثلا با این چیز رو میگردن بگیم که بسیار سواد پست دینی داشتن. این چیز است. و دوم این که بین سواد دینی مثلا در تاجیکستان این دیگر نتیجه پژوهشگران خارجی هست، همه که پرسته میگه که ما در سطح سابق شوروی از همه سطح بلندی هم سواد دینی و هم سطح بلندی تأثیر عنصرهای دینی به حیات اجتماعی در تاجیکستان است. یعنی اگر که مثلا این خلاص ببینیم که اگر بگیم که سطح سواد دینی ما نسبتاً در مقایسه با خیلی از کشورهای همجور خیلی بلند است، و عموماً پدیده گرویدن بعضی از افراد به جریان‌های بگیم افراطی و تندرو یک پدیده مرکب است و عامل‌های زیادی با اون تاثیر میکند و نمیتونه همه چیز رو تنها به عاملی مثلا پس بودن سواد دینی واگذار کنیم.
خب ببینید، شما کدام مرکز اسلامی در تاجیکستان کدام راههای الटरनेटیو مبارزه بر ضد آن که جوانان قابل افرادگرایی را پیشنهاد کرده است به حکومت تاجیکستان؟
البته معاینه کردن استراتژی مبارزه با ضد تلین این یک کاری دستجمانه نهادهای گوناگون هستند که هم جمع شدن و اندیشه‌های و یکی از اندیشه‌های یکی مثلا بگیم که پیام‌هایی که کارشناسان ما پیشنهاد کردن بیشتر همین بحث های دینی رو و اون حیات دینی رو در داخل متنی مثلا بحث های عمومی اجتماعی و فرهنگی داخل کنیم. یعنی اون بگیم که برخورد سیاسی با این مسئله کمتر شود و بیشتر و همین بگیم حیات دینی و عنصر دینی از نگاهی بگیم عمومی فرهنگی و اجتماعی نظر کرده شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
شنونده عزیز، مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی رو میشنوید که هم صحبتی ما هستند رستم عزیزی، معاون دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان.
وابسته به گروه های افراطی و داعش و دیگرش یکون سوال بود دارن که تکشون
یکی از سوال های کدام بود که شما کدام از همین گروه های همین گروه های دینی سیاسی رو همچون عامل خطرزا حساب میکنید؟ بعد در اونجا بودن دیش مثلا جریان سنفیه بود، مثلا جماعت تبلیغ، حزب ممنوعی نهضت اسلام و دیگر اسلام سیما، همه اونجا مثلا معاین گرید. و البته در صف اولی که آگاهی و مثلا بگیم که خطرناکی سابیدن دایش هست، چون البته این نتیجه همون تاثیری فضای اطلاعاتی است که پیوسته میشنند. آخر این خلاص که این وظیفه به واسطه مرکز ما هست، هدف اون هم مانیتورینگی یعنی آموزشی پیوسته حیات جامعه دینی کشور است.
بر اساس یعنی همین تحقیقات شما در 4 سال اخیر فضای دینی تاجیکستان، یعنی روحانیان، تاثیر روحانیان کاهش یافته هستند؟
بله، تاثیر روحانیان به حیات دینی و عموما تاثیر نهادهای سنتی کاهش یافته تأثیری بگیم که مثلا سرچشمه های معلومات و نهادهای غیر سنتی از بیشتر مثلا اینترنت و بگیم ماهواره و دیگه چیزا بیشتر شد، که البته اینو ما نمیتونیم بگیم که پدیده مثبت است، این حال این هم این پدیده هم برای خود خطرهایی دارد، برای خاطری که به هر حال روحانیون و نهادهای رسمی یک نهادهای اداره شونده هستند، اداره اون بگیم که سرچشمه های غیر رسمی دشوارتر است، یعنی ما نمیگیم که این بشه پدیده بگیم 100% مثبت یا 100% منفی است، یعنی پهلوهای گوناگون دارد، یعنی در برابر اون که بگیم که اعتماد به نهادهای سنتی کاهش یافت، باز بگیم و بگیم مردم بیشتر در مسئله های دینی انفرادی رفتار میکند نه دست جمعی، البته این در برابر جنبه های مثبت از قبیل بیشتر فرهنگی شوی و بیشتر دنیوی شوی مثلا مردم، باز پدیده های منفی هم و چالش هم برای ما ایجاد میکند، از جمله این است که اداره فضای اطلاعاتی غیر رسمی خانم خیلی دشوار هست.
همین امروز حکومت تاجیکستان بر ضد افراطگرایی خیلی هم مبارزه به همان با رسالت‌ها جوانان نه پیوندن با گروه افراطی. به نظر شما همین در همین مبارزه با افراطگرایی باز کدام کارها را انجام دادن لازم است؟
همون مبارزه که برسه نتیجهش هم چنانی که قید کردن نتیجه مثبتی اون چشمرت است، برای خاطری که هم بگیم امور رسمی که از جانب حکومت قدرتی پیشنهاد میشه و هم از اون نتیجه هایی بگیم که تحلیل ها و که پرسش های ما نشون میده که واقعا هم کاهشی سطحی تندروی و افراطی به نظر میرسد. حالا بیشتر یعنی اون چیز است که کوشش کردن نکر که همین بحثایی من بگیم که دین همچون یکی از عنصرهایی تأکید میکنم همچون یکی از عنصرهایی فرهنگ باید که در داخلی بگیم چارچوبه بحث ها و رفتار ها و عملیات های فرهنگی و اجتماعی در دو جامعه بیشتر شود، چون که در وقتی که مثلا موضوع های دینی در داخلی مثلا بحث متن ها و بحث های اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود، میگیم هم اول اینکه مشاهده شونده هستند، دوم اینکه اداره شونده هستند تا اندازه، و سوم این است که در نتیجه همین آشکار شدن جامعه پذیر شدن این مسئله ها ما میتوانیم واقعا هم بعضی پیامدهای منفی که میتوانستن در صورت مخفی بودن اونها باشد واقعا هم خونسا شود.
یعنی که ما میتوانیم که جامعه تاجیکستان یک نوع به سوی دنیویت حرکت دارد.
بله واقعا هم اون نشانه ها یا به اصطلاح مارکر های دنیویت هستند، واقعا هم تا یک اندازه بلند شدن این نشانه های دنیویت از روی مشاهده ها و تحلیل ها به نظر می رسد. این به شبهه است، یعنی هم سطح اعتماد به مثلا مردم نسبت به روحانیون و نهادهای رسمی سنتی کاهی شد، نسبت به مثلا بگیم که اینترنت و فضای اطلاعاتی و مثلا بگیم زیادتر شد، یعنی روح های غیر عنعنوی و که غیر سنتی.
تشکر. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن رستم عزیزی، معاون دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا صحبتی بعد.
چندان نکردم وای وای، در جوانی طاعت چندان نکردم وای وای، طاعت شایسته رحمان نکردم وای وای، طاعت شایسته رحمان نکردم وای وای، کار شیطانی مرا از رای حق گمراه کرد، کار شیطانی مرا از رای حق گمراه کرد، پشت بر فعلی بدی شیطان نکردم وای وای، پشت بر فعلی بدی شیطان نکردم وای وای، از برای تو
تازه‌تر
آخرین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیو مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام، سرخط موضوع‌های مهم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در روسیه کایتی بلندپایه جهت انجام دادن سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. اعتراضگران قرقیز باور دارند که بازداشت رهبر حزب مخالفی حکومت جلوگیری از شرکت اومربیگ تکبویف در انتخابات پرزیدنتی این کشور است.
با هدفی از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه دراز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی رفش می گیرد.
و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی فرهاد اصغری چون بهترین فیلم خارجی جایزه اسکار گرفت و اولین کارگردان ایرانی است که دو دفعه با گرفتن جایزه اکادمی سینمای آمریکا موفق شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در روسیه کایت بلندپایه جهت انجام دادن سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. این لحظه‌ها دیدار یک با یک او با مولای رحمون پرزیدنت تاجیکستان جریان دارد و سپس ملاقات آیت‌های دو کشور صورت می‌گیرد. طبق برنامه در جریان دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری از جمله در بخش های کار و مهاجرت امضا می شوند. همکاران ما همین حالا در قصر ملت قرار دارند و با آماده شدن گزارش ما آن را پیشنهاد شما میکنیم. در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه حکومت روسیه توسط یک هیئت ویژه به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان به حیث کمک 40 تن مواد فرستاد. این یاری‌های بشردوستانه از غذا و خیمه، کورپه‌های نمدی و نیروگاه‌های خردی سیار عبارت بوده. قیمت عمومی‌اش به 3 میلیون دلار می‌رسد.
روسیه درست قبل از سفری رسمی ولادیمیر پوتین به تاجیکستان به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در کشور به حیث کمک 40 تن مواد مورد نیاز که قیمت عمومیش به 3 میلیون دلار میرسد فرستاد.
МЧС России доставило сюда по поручению президента и правительства Российской Федерации. В состав груза, как уже было перечислено, входят электростанция передвижная, палатки, одеяло и продукты питания.
مقامات روسیه نیز گفتند که یاری با آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان با دستور شخصی پوتین صورت گرفته است. در پی برفباری شدید و فرامدن ترما در یک ماه اخیر در راه دوشنبه خوجند، منطقه رشت و ولایت بدخشان 20 نفر جان باخته، چند تنی دیگر از زیر توده های برف بیرون آورده شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه این آفت طبیعی به اقتصاد کشور ضرر هنگفت رسیده، ده هم محل اهالی نشین در انزوا قرار گرفتند. در آغاز ماه فوریه وزارت امور خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه رسمی از ساختارهای دیپلماتی و سازمانهای امدادرسانی بین المللی خواسته بود تا در رفع عاقبت‌های حادثه‌های طبیعی به دولت تاجیکستان کمک کنند.
Помощь, которая сегодня оказывается со стороны российского правительства, это не первый раз.
کمکی که امروز از روسیه می آید بار اول نیست. وقتی چنین آفات رخ می دهند ما نخست دست کمک روسیه را احساس می کنیم. ما این کمک را در انبارهای مرکزی ما نگاه می داریم و پس از قرار حکومت آن را برای نفران احتیاجمند تقسیم خواهیم کرد.
متخصصان میگویند که مصرف های مربوط به مقابله با آفات طبیعی در بخش خراجات دیگری بودجه دولتی وارد شده. برای سال 2017 این بخش نزدیک 2 میلیون سومانی و برای نقلیات و کمونیکاسیا بیش از 1.3 میلیون سومانی را تشکیل داده است. متخصصان میگویند که این مبلغ ها واقعا هم برای مقابله با آفات طبیعی در تاجیکستان کفایت نمی کند.
انتظار می رود که فردا ولادیمیر پوتین با قصد قرقیزستان تاجیکستان را ترک کند. سفر پرزیدنت روسیه به قرقیزستان در حال صورت خواهد گرفت که در میدان آلاتاوی مرکزی بیشکک با طرفداری از اومربیگ تکبویف رهبر مخالفین تظاهرات گسترده ادامه دارد. این سیاستمداری شناخته شب 26 فوریه هنگام بازگشت از سفر خدمتی از آستریا در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد.
روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرقیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منعقد دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمان بردانسته می شود. در میان اعتراضگران بازداشت تکبایف، رئیس جمهوری سابق قرقیزستان و از طرفداران روزا اوتونبایوا و چند رهبر دیگر مخالفان به آزادشوی بلافاصله سیاستمدار پافشاری کردند. زمان تکبایف 58 ساله یک متفق پرزیدنت المازبک اوتونبایوا بود. ولی تابستان سال 2016 تکبایف هم به یک منعقد سیاسی اوتونبایوا تبدیل شد. آن زمان پرزیدنت با تغییر کنستیتوسیای قرقیزستان که حضور طولانی مدت اوتونبایوا را در قدرت تامین میکرد مخالفت کرد. این تغییرات موقع نخست وزیر را باریز میکند و در میان مخالفان چنین عقیده پایبرجاست که در اصل اوتونبایوا بعد ترک کرسی پرزیدنتی میخواهد به مقام سروزیری نشیند و یا راه یک متفق دیگری خود را به این وظیفه هموار کند. تکبایف و طرفدارانش شدیداً مخالف تغییرات کنستیتوسیونی برآمد کردند. تکبایف با ایمپیچمنت و یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اوتونبایوا دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرقیزستان روز 19 نوامبر برگزار می‌شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگری جنایی جلب شدن تکبایف از حق شرکت در انتخابات رئیس جمهوری امسال محروم می شود. آسیا صدیق‌بایوا عضو حزب اوتامکان گفت که هدف مقامات هم همین است که نگذارند تکبایف برای کرسی رئیس جمهوری مبارزه برد.
با هدف از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه دراز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی رفت می گیرد.
و همچنین گفت که تکبایف را برای فاش کردن یک نقشه عظیمی فساد که در آن دستی پرزیدنت اوتونبایوا هم دیده می شود مجازات می کند. ولی متفقان می گویند بازداشت تکبایف به حادثه های برمی گردد که در زمان معاونی نخست وزیر این کشور بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا می کنند که تکبایف گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایوسکی پوره در حجم $1 میلیون طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکاری روس اجازت وارد شدن به بازار تجارتی قرقیزستان را با شرکتش الفا تلکوم به دست آورد.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. اکثریت ترمینال های پرداخت پول تلفن در این کشور فعالیت خود را قطع کردند که باعث به سرگردانی مردم شده است. یک صاحبکاری که در دوشنبه چندین ترمینال پرداخت دارد با رادیو زودی گفت بعد دستوری جان سیدینی سوری از روز 20 فوریه درباره قطع گرفتن حق خدمت آنها مجبور شدند کار را باز کنند.
ما با صاحبکاری رادیو همش خوردم. گفتن که از سببی که از 0% رو یعنی اون حق خدمتی که گرفته میشد هازی من شدگی است، یعنی با مو غیر امکان است کار رو دوام کردن.
قبلا ترمینال های پرداخت پول از هر مشتری 0% حق می گرفتند ولی اکنون چنین اجازه را ندارند. در تاجیکستان تقریبا 4000 ترمینال ثبت شده است که برای پرداخت پول تلفن، پول خدمات کمونالی و همچنین جریمه ها برای رعایت نکردن قاعده های را استفاده می شوند. بانک ملی تاجیکستان سال گذشته مالکان ترمینال های پرداخت را موظف کرد که از این بابت برای پیشبرد این نوع فعالیت نخست از این بانک مجوز مخصوص دریافت نمایند. در مراسم تقدیم جایزه های اکادمی سینمای آمریکا که دیروز در لس آنجلس دایر شد، فیلم مونلایت و یا مهتاب برای فیلم بهترین و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی، فرهاد اصغری برای بهترین فیلم خارجی با گرفتن جایزه اسکار موفق شدند. در مراسم برنده فاید دانوی به خاطر راه داده فیلم لالالند را بهترین فیلم اعلان کرد. بعد تقدیم جایزه به هیئت این فیلم اعلان دیگر صدا داد که جایزه باید به فیلم مهتاب داده شود. با قول خبرنگاران ریترز تو این خطای برنده مراسم به نظم و ثبات میگذشت، هرچند که اشاره و اظهارات سیاسی طول مراسم به چشم میخورد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیل دارد.
کارگردان فیلم فروشنده فرهاد اصغری به نشان اعتراض به سیاست محدودسازی مهاجرت از سوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مراسم تقدیم جایزه اسکار حضور نداشت. انوشا انصاری از نام هیئت اجاده فیلم فروشنده جایزه را گرفت و متن پیام اصغری را به حاضران ارائه کرد. خانم انصاری اولین سیاح کیهانی ایرانی تبار از نام اصغری گفت قانون غیر انسانی منع ورود شهروندان هفت کشور به آمریکا که ایران نیز به آن شامل است، این کارگردان مشهور را وادار کرد که از حضور در مراسم تقدیم جایزه های اسکار خودداری کند. در پیام خود اصغری که بار دوم به گرفتن جایزه اسکار در بخش فیلم های خارجی موفق شد، همچنین تاکید کرد که تقسیم جهان به خودی و دشمنان در دل مردم خوف را جای می کند و امکان دارد چون وسیله سفید کردن تجاوز و جنگ استفاده شود. ماه گذشته اصغری و هنرمند ایرانی ترانه علی دوست که در فیلم فروشنده نقش اساسی را آفریده است، با اشاره به دستور منع موقت ورود شهروندان هفت کشوری اساساً مسلمانشین اعلام کردند که در مراسم اسکار اشتراک نمی کنند. دستور پرزیدنت دونالد ترامپ را دادگاه لغو کرد، ولی حاضر ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پی تهیه شکل اصلاح شده این سند است. فیلم فروشنده یک فیلم مشترک ایرانی فرانسوی است و نقش های اساسی را در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوست آفریدند. این فیلم از مناسبت زن و شوهر با نام رعنا و ایماد حکایت می کند که زندگی آنها در پی یک حادثه دچار مشکل می شود. اصغر فرهادی اولین فیلم ساز ایرانی است که دو دفعه برنده جایزه اسکار شد. او اولین اسکار را سال 2012 برای فیلم جدایی نادر و سیمین دریافت کرد. فرهادی میگوید فیلم ایرانی به هر گونه فشار و محدودیت در داخل و خارج تاب می‌آورد.
یک سری آدم هایی بودن که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی تر بکنن و به همین دلیل سینما ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینما ایرانم.
تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد.
برای آنهایی که از تلفن های هوشمند به خاطر تست تمام شدن ذخیره نیرویش خسته شدند، تلفنی کهنه نوکیا با قبای نو وارد بازار می شود. فروش نوکیا 3310 که در گذشته بنابر بطری های قویش در تاجیکستان خیلی معمول و سیر خریدار بود، از بهار امسال آغاز می کردد. تایری سفر می گوید استحصال کنندگان امیدوارند در بازار پررقابت تلفن های سنسوری نوکیا معروفیت قبلیش را برمیگرداند.
تلفنی همراهی که در تاجیکستان یک زمان چارمغز شکن نامش می بردند دیگر باره به بازار برگشت. تلفنی نوکیا 3310 که 16 سال پیش معروف ترین تلفن در جهان بود، با رنگ و بار زیباتر و قدرت زیادتر در کنگرس جهانی تلفن های همراه روز یک شنبه در شهر بارسلونا معرفی شد.
هوادارانش میخواستند و ما تصمیم گرفتیم آن را برگردانیم. اجازه دهید نوکیا 3310 را معرفی کنم. بطریش برای 22 ساعت صحبت کافیست 10 برابر بیشتر از تلفن اصلی. بازی مار با موسیقی نوکیا را هم دارد. 2 hours talk time. It is up to 10 times
more than the original one. تلفن نوکیا 3310 در تاریخ یکی از 12 تلفن سر خریدار در جهان به حساب می رود. شرکت سابق فنلاندی از آن 126 میلیون دانه فروخته است و شاید صدها هزار دانش در تاجیکستان به فروش رفته باشد. نرخ نوکیا 9 52 دلار است و استحصال کنندگانش امید دارند دیگر باره دل مشتریان را به دست می آورند و بخصوص در کشورهای در حال رشد. تلفن های هوشمند که به بازار آمدند جای تلفن های تگمه‌ای را در چند سال پیش تنگ کردند و شرکت نوکیا یک زمان صاحب اصلی بازار جهانی تلفن های همراه نفوذش را از دست داد. سال 2014 نوکیا را شرکت مایکروسافت خرید و سال 2016 این شرکت با نام HMD Global به بازار برگشت و حق استفاده از تمام پتنت های نوکیا سابق را دارد.
رستم امومالیج رکننده رئیس شهر دوشنبه از سوی حزب حکومت تاجیکستان نامزد به وکیل مجلس وکیلان پایتخت پیشنهاد شده است. در افزای 25 شهر دوشنبه که قبلا در آن محمدسید عبیدلوی وکیل بود، رستم امومالیج با نمایندگان حزب اگراری و دموکرات رقابت خواهد کرد و بعد برنده شدن می تواند رئیس کامل حقوق پایتخت شود. انتخابات وکیلان نو مجلس شهر دوشنبه روز 2 اپریل دایر می شود. رستم امومالیج روز 12 ینوار با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امومالیج رحمونج رکننده رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. او در این مقام شهرداری با سابقه محمدسید عبیدلوی را عوض کرد. این چند خبر گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما. اوه، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. طرفداران رهبر مخالفین در قرقیزستان میگویند تا زمانی که امربک تکبایف از بازداشت رها نشود، میدان الاتو در مرکز بیشکک را ترک نمیکنند. معاونی سابق رئیس پارلمان و عضو حزب آتامکان آسیه سسیقبایف گفت که آنها تا آخرین لحظه آزاد شدن رئیس جنای پارلمانی را طلب خواهند کرد. امربک تکبایف 26 فوریه از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از داخل هواپیما بعد بازگشتش از مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شهر وینا در شهر بیشکک بازداشت شد. روز 27 فوریه تخمینا 500 طرفدار مخالفان در قرقیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. دادستانی قرقیزستان میگوید که سیاستمدار منتقدی دولت در یک قضیه رشوه‌خوری گمان بردانسته می شود. روز دوشنبه از کشتار سیاستمدار شناخته روس بوریس نمتسوف 2 سال سپری شد. نمتسوف را 27 فوریه سال 2015 در بالای پل بلشوی مسکوارتسکی چند صد متر دورتر از کرمل پراندند. سفیر آمریکا در روسیه جان تفت روز دوشنبه ضمن سخنرانی در نزد لوحه خاطره مردمی در مکان کشتار سیاستمدار بار دیگر از مقامات روسیه خواست که قاتل را آشکار کنند و به جوابگری بکشند. روز گذشته در شهر مسکو و شهرهای دیگر روسیه راهپیمایی‌ها برای یادبود بوریس نمتسوف برگزار شد. راهپیمایی یادبود نمتسوف در پایتخت روسیه 15,000 طرفدار جمع کرد. ایلیا پاناماریوف یکی از مخالفان دولتی روسیه در باره این راهپیمایی ها میگوید:
مارش نیمتسوف در اصل یگانه عمل است که در مسکو جریان گرفت. در یک سال اخیر یگان گردی همایی نبود. سال گذشته به این گردی همایی 25,000 آدم آمد. این سال باشد 15,000. این به معنی است که آدم ها ناامید شدند و نمیدانند که اکنون چی کار باید بکنند. چگونه این تمایل را بشکنند و مخالفین غیر آن چی میکنند در برابر همتای کشته شده ما یگان کار مثبت انجام دهند تا مردم درک بکنند که این ارزش مبارزه را دارد و دریافت نتیجه امکان دارد. این از همه سوال اساسی است.
پرونده کشتار نمتسوف را دادگاه نظامی مسکو بررسی میکند. 5 نفر در کرسی عیبداری نشستند. گروه تفتیشات سابق افسر وزارت امور داخلی چچنستان روسلان محیدینف را فرمایشگری کشتار ارزیابی میکند. شریکان نمتسوف با ضرورت بازپرسی رهبر چچنستان رمضان قادیروف نیز پافشاری دارند. ایالات متحده آمریکا از روسیه دعوت کرد نظام آتش‌بس را در شرق اوکراین رعایت کند. در اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که جدایی‌خواهان مورد حمایت کرمل در دونباس با دستگیری نظامیان روس به ناظران بین‌المللی حمله می‌کنند. سخن در باره تیرباران هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و تصرف دستگاه‌های بی‌سرنشین از طرف جدایی‌خواهان می‌رود که روز جمعه گذشته اتفاق افتاد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از جدایی‌طلبان دعوت کرد حمله به زیربناهای مدنی از جمله ایستگاه پالایش آبیدنسک را قطع کنند و بر پایه قرارداد مینسک تمام تکنیکی وزنی حربی را بیرون برند. هفته گذشته وضع در دونباس بد شد و 24 فوریه ایستگاه پالایش آن از کار باز ماند که در نتیجه هزاران آدم بی‌آب ماندند. مقامات افغانستان و طالبان میگویند یک فرمانده ارشد طالبان در شمال کشور کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی روز 27 فوریه گفت مولا عبدالسلام آخوند در جریان عملیات ویژه محو شده است. او در این باره جزئیات بیشتر نداد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هلاکت آخوند را با پخش یک اظهارات تصدیق کرد. عبدالسلام آخوند فرمانده نیروهای طالبان در ولایت شمالی قندوز را در گذشته نیز چند دفعه مرده اعلان کردند، اما او هر دفعه ظاهر میشد. سخنگوی نیروهای آمریکا با خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای ایالات متحده روز 26 فوریه حمله های هوایی را در قندوز انجام دادند، اما تصدیق نتیجه هنوز دسترس نشده است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر دوشنبه 27 فوریه در رأس یک هیئت بلندپایه جهت انجام سفر دوروزه رسمی وارد تاجیکستان شد. در جریان سفر رسمی ولادیمیر پوتین 7 سند همکاری میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. ولادیمیر پوتین را در فرودگاه بین المللی دوشنبه سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر افراد رسمی استقبال کردند. در این سفر جناب پوتین را جنرال ولادیمیر کالاکولسه وزیر امور داخلی، سرگی دونسکای وزیر ذخیره های طبیعی و اکولوژی، ماکسیم توپن وزیر مینات و حفظ اجتماعی، الکسی لخاچوف رهبر روساتوم، الکساندر فومی معاون وزیر مدافع و دیگر مقامات رسمی همراهی میکنند. مراسم استقبال رسمی از پرزیدنت روسیه در قصر ملت برگزار شد و پس از ملاقات یک به یک دو پرزیدنت، ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان برای سهم بزرگ و تلاش‌های سازنده، اقدام‌های پیوسته در راه رشد و توسعه بی‌سابقه مناسبت‌های گوناگون جبهه بین دولتی و دوستی خلق‌های تاجیکستان و روسیه، مکافات عالی آن کشور اردن الکساندر نیوسکی را سپرد و دنبال ملاقات هیئت‌های دو کشور آغاز یافت. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان بازدید رسمی ولادیمیر پوتین به جمهوری تاجیکستان در روزهای تجدید از 25 سالگی برقرارشوی مناسبت‌های دیپلماتیک دو دولت را نشانی عالی توجه به سابقه رهبریت سطح عالی این کشور و دورنمای مناسبت‌های نیک و دوستانه و شریکی استراتژی با تاجیکستان ارزیابی کرد. طبق برنامه سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان، در جریان این دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری در بخش‌های کار و مهاجرت، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی اتمی، علاقه پشت، برنامه همکاری‌های وزارت‌های خارجه این دو کشور در سال 2017 و یادداشت بین اداری عاید همکاری‌ها در ساحه فرهنگ و ورزش امضا شد. در پایان ملاقات‌های سطح عالی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در نزد خبرنگاران از نتایج ملاقات ها صحبت کردند.
جانب ها بیان کردند که طرفداری دستیابی هرچی زودتر به وحدت ملی در این کشور هستند. اظهار آمادگی کردند که با کابل در پیش بردی مذاکرات مساعدت میکنند. نگرانی روسیه و تاجیکستان در زمینه خطر توسعه گروه های تروریستی نظیر به اصطلاح دولت اسلامی در افغانستان یکسان است. ما به موافقه رسیدیم که تدبیرهای حمایت از مرز تاجیکستان و افغانستان را فعالتر به راه مانیم و از جمله امکانیت های پایگاهی روسیه مستقر در تاجیکستان را هم به کار بریم.
رئیس جمهور روسیه در جریان دیدارش از دوشنبه از پایگاه نظامی این کشور که به گفته مقامات روسیه عامل مهم ثبات و امنیت در آسیای مرکزی محسوب می شود دیدن خواهد کرد. صبح سه‌شنبه 28 فوریه ولادیمیر پوتین از دوشنبه عازم بیشک پایتخت قرقیزستان خواهد شد. روسیه خود را شریک مهم سیاسی و اقتصادی تاجیکستان معرفی میکند. عظیم‌ترین پایگاه نظامی خارجی آن با 7000 سرباز در قرغان‌تپه و تمرینگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیرند. حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور در اقتصاد تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار است. عظیم‌ترین طرح‌ها نیروگاه سنگ‌توده 1، شرکت‌های موبیلی مگافون و تکام بیلاین می باشند. کارشناسان می گویند از حالا پیشگویی کردن تمام نزاکت های دید و بازدید های ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان بر وقت است، چون دو راهبر پشت درهای بسته مذاکرات کردند. ولی برخی تحلیلگران این بی‌طرف حد می زنند که سفر پوتین به تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان بیشتر خصوصیت رمزی و سیاسی دارد. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در دو سال اخیر گردش مال میانی تاجیکستان و روسیه پایین رفته و در سال گذشته حجم عمومی آن بیش از 60 میلیارد روبل یا اندکی بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این رقم در مقایسه با نشان دهنده های سال 2015 6.3% کمتر بوده است. این منبع می افزاید با این وجود روسیه از شریکان اصلی اقتصادی تاجیکستان به شما رفته و سهم این کشور در تجارت بیرونی تاجیکستان 26.4% را تشکیل می دهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اعضای حزب سوسیال دموکرات، یگانه حزب مخالف در تاجیکستان، به زودی رهبری نوی خود را انتخاب خواهند کرد. رحمت الله زائروف، رئیس کنونی حزب، روز 25 فوریه در صحبتی تلفنی به رادیو آزادی گفت هنوز تصمیم نگرفته است نامزدی خود را پیشبری کند یا نه، ولی افزود همه اش در انجمن حل می شود. من مولا رجب یوسفی تفصیلات این موضوع را پیشنهاد شما می کنم. با قول زائروف، زمان برگزاری انجمن نوبتی حزبش در نیمه دومی ماه مارس تعیین شده است.
معین کرده شدگی 18 مارس، لیکن تاخیر یافته نش ممکن است. حاضرش تعیین شدگی به 18 مارس. اکنون این انجمن حسابوچی انتخابی، یعنی نه کمتر 5 سال
در این انجمن رئیس حزب هم از نو انتخاب کرده بشود.
البته
شما نامزدتان را پیشنهاد میکنید برای دوباره رئیسی یا
اینه در انجمن حل میکنید؟ این معین شدگی، لیکن این یک چند عاملوی اساسی وابسته است. ما دو وریان داریم اینجا. رسومی بعد از سیم چورم پورا معین میکنیم که چپ میکنم.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با تقریبا 12,000 عضوش یکی از 7 حزب سیاسی در کشور است که رسما فعالیت دارد. کارشناسان میگویند اما تقریبا 2 سال باز این حزب مخالف از خود کمتر درک داده صحنه سیاست را خالی گذاشته است. آنها باور دارند ظاهرا گشت های حکومت بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 و بسته شدن حزب نهضت اسلامی که از احزاب عمده مخالف بود، این سازمان سیاسی را وادار کرده است تا آرامی را پیشه کند. عبدالملک قادروف، تحلیلگر تاجیک، روز 25 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت این حزب در گذشته در چهارچوبه روشنفکرانی تاجیک محدود بود و حادثه 2 سال پیش محدودتر کرده است. او افزود
تا سپتامبر 2015 حزب خیلی فعال بود، اگرچنده که پیروی زیاد نداشت و یا پیروی اون جامعه اینتلیجنت که بود. و بعدا حساب اون که پول نداشت مثل حزب نهضت اونقدر قدرتمند نبود، اگرچنده فعال بود، ولی فعالیت حزب سوسیال دموکراتی در چارچوبه همون جهان اینتلیجنت تاجیک بود. بعد از سپتامبر 2015 وقتی که حزب‌های سیاسی درک کردند که حکومت دیگر با آنها شوخی کردنی نیست و اون بازی دموکراتی بازی که داشت اون علاقه دیگر رایج نیست، حزب‌های سیاسی از جمله حزب سوسیال دموکراتی نیست خاموشی گرفتن و همون فعالیتی بسیار گسترده که داشتن تا سپتامبر 2015 اون برهم خورد، اون ناپدید گشت.
خود زائروف هم در یک صحبت قبلش به رادیوی آزادی اعتراف کرده بود که یک سال آخر سکوت داشته است، ولی وعده داد به اصلاحات یا از نوسازی حزبش خواهد پرداخت. او گفته بود هرچند در یک سال گذشته از تنقید دست برداشتند اما از تحلیل دور نبودند. رحمت الله زائروف از سال 1998 زمانی تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد و بعد از ختم مکتب در سالهای 1977-1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت خدمت کرده است. از سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه داده و از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول بود. در سال 1992 طرح الترناتیو قانونی اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد کرده بود و از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان نیز کار کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پی جی آزادی او ار جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.